خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است. از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشما رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
اینجا سراغاز استبا،
صبح را با شادی آغاز کنیم.
سلام صبح بخیر. تو ابد پاگنده، سرخوش و سرزنده، خوشبخت‌ترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهوره و نه گذشته‌ای برای حسرت. زندگی یعنی یاد خدا و شیرینی یک لبخند.
سحر با باغ می گفتم حدیث آرزومندی،
سحر با باغ می گفتم حدیث آرزومندی،
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خدا،
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی.
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است،
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، دعای
دلدار پیوند شد.
با دلدار
در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است.
در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است.
در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند
است.
باور کن که دیر نشود، دلانگیز شو، به روی ماه خدا عشق پیشکش کن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من
روزمون رو با نام خدا آغاز می‌کنیم که زیباترین و مطمئن‌ترین سرآغاز است. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام و صبح خیر حضور شما شنوندگان و همراهان عزیز رادیو سبا. خیلی خوش آمدید به روز سه‌شنبه 12 اسفند ماه. امروز هم با افتخار از بخش اول برنامه‌های رادیو سبا در کنار شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 14 به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم نسیم سباقان، صدا بردار خانم مونا شعبانی، هماهنگی خانم آتوسا برهانی نژاد و من مهسا حق‌بنا. ان شاءالله که ساعات خوبی رو در کنار هم سپری کنیم و شما هم روز زمستانی بسیار خوبی در انتظارتون باشه و فرصت همراهی با رادیو سبا رو در بخش اول برنامه‌ها داشته باشید و البته برنامه‌هایی که میشنوید رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. اولین برنامه‌ای که به شما تقدیم خواهد شد برنامه قند پارسی است که شما رو دعوت به شنیدنش می‌کنه.
قند پارسی. با
برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سبا، وقتتون بخیر باشه. انشالله که تندرست هستید و در پناه لطف خداوند، روزگارتون همراه با روشنی و برکت باشه. قند پارسی رو میشنوید. در ابتدا گوش جانمون رو بنوازیم با کلام مولانا. ساقیان سرمست در کار آمدند، مستیان در کوی خمار آمدند. حلقه حلقه عاشقان و بیدلان بر امید بوی دلدار آمدند. بلبلان مست و مستان الست بر امید گل به گلزار آمدند. یک ندا آمد عجب از کوی دل، بی دل و بی پا به یک بار آمدند. از خوشی بوی او در کوی دل، بی خود و بی کفش و دستار آمدند. بی محابا ده تو ای ساقی مدام، هین که جانها مست اسرار آمدند. عارفان از خیش بی خیش آمدند، زاهدان در کار هوشیار آمدند. حکایت دیگری از باب هفتم در تأثیر تربیت براتون بخوانم. جناب سعدی میگه که سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. یه سالی از بلخ بامیان که در افغانستان امروزی واقع شده و قبلن جزو قلمرو ایران بوده سفر کردم و راهی هم که در سفر داشتم میگفتن که پر از راهزنه. جوانی به بدرقه همراه ما شد، سپرباز، چرخنداز، سلحشور، بیش زور، که به ده مرد توانا کمان او را زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. میگه که یه جوانی هم به عنوان محافظ کاروان همراه ما شد، آدمی بود که مثلا با سپر کلی هنرنمایی میکرد و نمیدونم خیلی شجاع بود و زورش انقدر زیاد بود که 10 مرد قدرتمند مثلا کمان او رو زه میبستند و در هیچ جنگی یا در هیچ مثلا مسابقه کشتی پشتش به زمین نرسیده بود، خاک نشده بود به اصطلاح. یه همچین هیبتی داشت. اما چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده نه جهان دیده و سفر کرده. لای پر قو بزرگ شده بود، سفر نرفته بود، سرد و گرم روزگار رو نچشیده بود، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده، جنگ نکرده بود، اصلا صدای طبل جنگم نشنیده بود، به گوشش نخورده بود، یه همچین آدمی. اتفاقا من و این جوان در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان چنین گفتی. تا اینجاشو براتون بگم که چی شد. میگه از قضا من و این جوانی که وصفش رو گفتم دنبال هم بودیم، با هم راه میرفتیم، به هر دیوار قدیمی که میرسیدیم این یه مشت میزد و با قوت بازو دیواره رو خراب میکرد، هر درخت تناوری هم که سر راهمون میدیدیم این به زور سرپنجهش اونو از ریشه در می آورد و با غرور و تکبر می گفت پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند. کتف همون کتفه، بر و بازو به اصطلاح، که اینجا به اقتضاء وزن، وزن شعر، کتف خونده میشه. میگه فیل کجاست که بیاد زور و بازوی دلاور مردان رو ببینه، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بیند. یعنی من از شیر قوی ترم، از پیل مثلا پرزورترم. ما در این حالت اینجوری بود که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما کردند. اینجوری داشتیم میرفتیم و اینم هی رجز میخوند و از خودش تعریف میکرد و کبر و غرور به خرج میداد. یهو دیدیم از پشت یه صخره‌ای دو تا هندو اومدن به طرف ما که خلاصه یقمونو بگیرن، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. سلاحشون چی بود؟ یکی چوب دستش بود، یکی هم یه کلوخ کوب، مثلا فرض کنید که یه بیلی مثلا دستش بود. سلاح راهزنا این بوده. جوان را گفتم چه پایی؟ به این جوانه گفتم که به این که لاف دلاوری و اینا میزد گفتم چیکار میخوای بکنی؟ بیار آن چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. یهو دیدم تیر و کمان از دستش افتاد و ترسید و شروع کرد به لرزیدن و ترسیدن. نه هر که موی شکافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. بابا نگاه نکن هر کی که مثلا تیرش خطا نمیره، یه موی نازک رو با تیر میزنه، این آدم الزاماً به درد روز جنگ نمیخوره و شاید هنرش فقط همون باشه. چاره جزان ندیدیم که رخت و سلاح و جامه رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. دیدیم این فایده نداره که اگه بخوایم مقاومت بکنیم میکشن ما رو. این جوون هم که اینجوری داره میلرزه و با اون همه لاف و گزاف و فلان و اینها، خلاصه هرچی میخواستن دادیم بردن، جونمونو به سلامت به در بردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست. یعنی کارهای خطیر، کارهای بزرگ رو یه آدمی رو بفرست که کاردان باشه، تجربه داشته باشه، که شیر شرزه در آورد به زیر خم کمند، شیر رو بتونه به دام بیاره. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلت پیوند. جوونی که هیچ تجربه جنگاوری نداره، در هیچ میدان جنگی حضور نداشته، هزاری هم که برا بازوش قوی باشه و نمیدونم پرزور باشه و اینها، تو میدان جنگ وقتی که پای کار برسه هول میکنه، خلاصه میترسه مثل همین جوون. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند. آقا همونطور که یه دانشمندی مسائل شرعی رو میدانه، اون کسی هم که به جنگ رفته و جنگ رو تجربه کرده، اون میتونه از پس میدان جنگ و دشمنان و اینها بر بیاد. باز هم میبینیم سعدی اینجا تأکید میکنه به این که آقا کار رو دست کاردان و متخصص بسپار، نه کسی که لاف میزنه و مدعیه و عرض میکنم که از خودش تعریف میکنه که من چنینم و چنانم، پای کار که میرسه میبینی کمیتش میلنگه. و اما حکایت دیگری از همین باب. توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره در پیوسته. یا بچه پولداری را دیدم که سر قبر پدرش نشسته و با بچه یه آدم فقیری دارن صحبت میکنن. که صندوق تربت پدرم سنگین است و کتاب رنگین و فرش رخام انداخته و خشت زرین در او ساخته. آره، داشت مفاخره میکرد و تفاخر میکرد به این که به اصطلاح این قبر پدر ما رو نگاه کنم، صندوقی که روش گذاشتن چقدر سنگینه، کتیبه ها و کاشیکاری هایی که دور و برش هست و نگاه کن چقدر رنگ و وارنگه و سنگ فرش مرمر شده، نمیدونم آجر طلا توش به کار رفته شده. به گور پدرت چه ماند؟ شف چیزی داره پیش این مزار پدرتو، خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او پاشیده، دو تا دونه خش گذاشتن، دو تا مشت خاکم ریختن و سلام تمام. درویش پسر این بشنید و یعنی اون به اصطلاح پسر مستمند و عرض میکنم که به قول امروزی ها کم برخوردار گفتش که تا پدرت زیر آن سنگ های گران بر خود به جنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد. گفت اینجور که تو داری میگی نمیدونم سنگ فلان گذاشتن، صندوقچه سنگین گذاشتن فلان، تا بابات بخواد اون زیر به خودش به جنبه، بابای ما رفته رسیده به بهشت که سبکباره. مرد درویش که بار ستم فاقه کشید، فاقه با قاف به معنی نیازمندی و تنگ دستی، مرد درویش که بار ستم فاقه کشید به در مرگ همانا که سبکبار آید. آدم ندار بیچیز و سبکبار که رنج و سختی رو کشیده، مرگ دیگه براش آسونه، سبکبار میره، تعلق خاطری به این دنیا نداره. آی نمیدونم مالم اونجا گیره، آی نمیدونم فلان ملکم چی چیه، نه بابا این حرفانی. وان که در دولت و در نعمت و آسانی زیست، مردنش زین همه شک نیست که دشوار آید. ولی اونی که مال و منال و ملک و نم چی و چی و چی داره، راحت خلاصه سرش رو نمیگذاره زمین و جانش رو نمیده، براش دشواره. به همه حال اسیری که ز بندی برهد، بهتر از حال امیری که گرفتار آید. در هر حال اسیر عرض می‌شود یه آدم عادی که اسیر باشه و از بند و از حبس خلاصی پیدا بکنه، حالش بهتر از حال اون امیر و اون فرمان روایه که گرفتار بشه، چون به هر حال کار بر کسانی که صاحب نعمت و مال و مکنت و منال و ملک و دارایی و اینها هستن همیشه سخته. بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. از یه بزرگی پرسیدم آقا معنای این حدیث چیه؟ سخت ترین دشمنت نفس توه که در بین دو پهلوی تو جا گرفته، کنایه از دل. مثلا میگین دلم میخواد، این مثلا نفسم میخواد، این کنایه از این. آقا معنی این چیه برای ما بگو. گفت به حکم آن که هر آن دشمنی که با وی احسان کنی دوست گردد، مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت زیادت کند. میگه مثل این میمونه که تو هر دشمنی رو که باهاش نیکی بکنی، باهاش مدارا بکنی، محبت و مروت بکنی، به هر حال به سلک دوستانت در میاد، الا نفست که هرچی هواشو داشته باشی توقعاتش بیشتر میشه و بیشتر مخالفت میکنه. این داستانش اینه. فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد. بهایم یعنی حیوانات، جماد هم یعنی جامد، چیز جامد رو بهش میگن جماد. اگر هم مثل حیوانا بخوره یک گوشه میگیره میفته، اینه یه شیء جامدی. مراد هر که براری مطیع امر تو گشت، خلاف نفس که فرمان دهد چو یافت مراد. این هم مفهوم منظوم همون جمله است که اون حکیم گفته، هر کیو بهش توجه بکنی مطیعت میشه به هر حال، برخلاف نفس که وقتی مرادش رو بدی اون دیگه به تو فرمان میده و از دستش دیگه خلاصی نداری. اینه که میگن آقا متابعت نفس نکنید، هرچی میگی دلم میخواد گوش نده. چرا؟ به دلیل اینکه همون اون نفس یهو میبینی که یک مهاری به تو زده و هر جا که دلش بخواد اون وقت میکشه و تو هم چاره‌ای نداری جز این که بگی چشم و همون کار رو بکنی. چرا؟ چون اول باهاش مخالفت نکردی و به قول معروف گربه رو دم حجله نکشتی. ممنون از همراهیتون، انشاءالله سلامت باشید و برقرار. خدا پشت و پناهتون.
خب بچه‌ها درس رو شروع میکنیم. قبلش حضور و غیاب جمال کمال ای شما تو خونه بافتنی پوشیدین؟ آهان حتما بعد از کلاس میخواییم بریم بیرون.
اجازه آقای معلم. نه آقای معلم، بیرون کروناست آقای معلم، ما در قرنطینه هستیم آقای معلم.
قرنطینه نه، قرنطینه.
آقای معلم سلام.
به به آقای یحیی، قبل از اینکه درس رو شروع کنیم بگو حکایت این لباس گرمایی که همتون پوشیدین چیه؟
آقای ایمنی گفته بپوشید.
برای چی گفته بپوشید؟
در فصل سرد برای صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در منزل لباس گرم باید بپوشیم آقای معلم.
لباس گرم و
کم کردن درجه حرارت منزل.
جالب، چه پیشنهاد خوبی.
شرکت ملی گاز ایران.
تو نفس میکشی تو